سلام علیکم. خب ابتداعا عرض تبریک دارم بابت مناسبت های بزرگی که داشتیم. میلاد مبارک آقا امام زمان. انشاءالله که همین جلسه و هم تلاش تبلیغی عزیزان مورد عنایت و رعایت و هدایت ایشون قرار داشته باشه. عذرخواه هستم که باعث تصدیق میشم. امیدوارم که گفتگوی سودمندی داشته باشیم درباره موضوعی که ما همه به سرنوشتمون علاقمندیم، سرنوشت مثبتمون. مقوله حجاب از بعد انقلاب، خب همونطوری که میدونیم توسط رهبر انقلاب به جد دنبال شد. حتی تئوریسین های انقلاب توشون ما اهتمام به مقوله حجاب میبینیم. این خیلی جالبه که آخرین نوشته شهید مطهری که روی تختشون بعد از شهادتشون دیدن روی تختشون بوده و داشتن کار میکردن روش، مقدمه جدید مسئله حجاب بوده. نوشته خیلی خوبی هم هست، خیلی نوشته قویه ولی ناقص. یعنی ایشون بعد از پیروزی انقلاب به دنبال این بودن کتاب مسئله حجاب رو دو مرتبه بهش رسیدگی بکنن و تجدید چاپ بکنن. حضرت امام هم که حضرت آقا بارها فرمودن بسیار محکم وارد صحنه شدن و از فضای مستعد اول انقلاب استفاده کردن، نه پیشنهاد بلکه قاطعانه مقوله حجاب رو وسط آوردن به عنوان یک واجب شرعی، به عنوان یک رفتار سعادت ساز مطرح کردن و دنبال کردن. چه افتاد؟ مردم ایران یک استقبال تاریخی داشتند از مقوله حجاب. الحمدلله قضیه حجاب جا افتاد، البته در عین اینکه ما بالاخره غرب زده هم شدیم، غرب زده هم شده بودیم. خب اینم بود، یعنی گرایش های منفی هم مشاهده می شود. دشمن هم شروع کرد علیه حجاب طراحی کردن که واقعا جای تحسین داره. این استقامتی که تو جای مختلف از خودشون نشون میدن و مطابق سنت های الهی بالاخره باید جواب هم بگیرن. ما پیشتر اهتمام اینها رو به مقوله حجاب دیده بودیم. مقوله حجاب هم یه سابقه تاریخی توی اندلس و اینها داره، مقوله عفاف و حجاب، و تجربه کرده بودن برای زمین زدن جامعه اسلامی راهکار مؤثری دیده بودند. و زمانی هم که رضا خان یه مقداری مستقر شد، او هم شروع کرد بسیار قاطعانه و واقعا مواجهات دیکتاتورانه ای که ایشون داشت در بین دیکتاتورهای اون دوران کاملا نامزد بود و عجیب نمایان بود. خب پافشاری سنگین، مقاومت سنگین مردم در برابر بی‌حجابی و مطابق بعضی تحلیل ها، عزیزان نمیدونم این رو این تعابیر خاطر شریفتون هست یا نه، که حضرت امام اینطوری بیان میکنن که انقلاب ما رو شما خانم ها موفق کردید، پیروزش کردید. 19 دی رو که حضرت آقا میفرمان مبدع تاریخ جدید جهان بشریست، 19 دی رو به خاطر همین همواره هر سال 19 دی از جمعی از قومی ها استقبال کردن و توضیحات عالی رو گذاشتن روی این یوم الله 19 دی که چه اتفاقی افتاده بود در 17 دی که روز آزادی زن خوانده میشد، روز بی‌حجابی، روز آزادی زن خوانده میشد. خب یه سری مراسم ها تو بعضی از شهرها از جمله توی مشهد برگزار میشد که زنهای بی‌حجاب می اومدن پای مجسمه رضاخان در فلکه آب، یه مراسمی برگزار میکردن، از ایشون تقدیر میکردن، گل به سمت مجسمه پرت میکردن که ما را آزاد کردیم. همون روز روزنامه اطلاعات یه مقاله‌ای زد و امام رو مرتجع معرفی کرد که خب عکس العمل جدی رو باعث شد. حضرت امام این قیام 19 به صلاح 19 دی 56 رو به بانوان نسبت میده. من جزئیاتش رو احتیاجی نیست الان بررسی بکنم. قضاوت امام الان مهمه که حضرت آقا هم بسیار این قضاوت رو تحسین میکنه. حضرت امام توی جلسه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شده قومی ها خدمت امام رسیدن، میفرمان که من شما بانوان رو به رهبری قبول دارم، شما باعث پیروزی ما شدید. اشارهشون هم به همون قیام 19 دیه. اصل قضیه اینه که توی 17 دی جمعی از بانوان مشهدی اینا اون مراسم رو به هم میزنن، پلیس هم میریزه اینها رو میگیره و وقتی که این اتفاق میفته دیگه مردها قیام میکنن. حالا جزئیات رو ولش کنیم، اینا رو من کاری ندارم. میخوام بگم که از نگاه ظرافت بین حضرت امام انقلاب با این توضیحی که عرض کردم و با تفصیلاتی که حضرت امام میفرمان مدیون تحرک دینی بانوانه. یه خورده این رو باید توضیح بدیم. اصل ماجرا اینه بانوان در برابر اون اراده قاطع استعماری و استبدادی یک موج عفت توی کشور را انداخته بودن. نحوه رهبری بانوان اینجوریه، دقت میکنی؟ یعنی به سبک مردانه نباید قضاوت کنیم رهبری بانوان رو. این یکی از خطاهاییست که الان داره اتفاق میفته. دنبال اینن که یه الگوی فاتی کماندو پیشنهاد کنم به خانم. مدل نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان شبیه آقایون نیست، سبک خودشونه، ولی وقتی نقش آفرینی میکنن حضرت امام میگه من شما رو به رهبری قبول دارم. بعد توی اون سخنرانی خواهش میکنن، میگن دستتون رو از رو سر انقلاب بر ندارید، مراقب باشید انقلاب منحرف نشه. خیلی عجیبه. بعد حضرت آقا میفرمان که طبق معمول باز هم حضرت امام نکته ای رو متوجه شدن که ما متوجه نبودیم و اونم نقش بانوان. و خوب که نگاه میکنیم نمیدید نقش بانوان، نقش مؤثر بانوان برمیگرده به این گرایش عزیزی که به مقوله عفت و به خصوص حجاب داشتن. اینو من برای چی عرض کردم؟ میخوام بگم دشمن میدونه چرا باید روی این مقوله سرمایه گذاری بکنه. هم سود کرده هم ازش ضربه خورده. خب رهبر ما هم توجه داشت که یعنی رهبر انقلاب حضرت امام رو دارم میگم. حضرت آقا که سبک تاکیدشون یادتون هست دیگه، گفتن امام قاطعانه حجاب رو، یعنی این که موضع ما همینه، قاطعانه باید حجاب روش تاکید کرد. حضرت امام هم که اینطوری برخورد کرد، خیلی چیزها رو ایشون اوایل انقلاب دنبال نکرد ولی حجاب رو دنبال کرد، اونم شهید مطهری. ببینید مقوله حجاب که واجب شرعی است بلا تردید، یعنی انبوهی از مصالح که باعث سعادت مرد و زن میشه توش هست و ما به هیچ وجه اجازه نداریم کوتاه بیایم درباره حجاب. البته خشونت و نمیدونم هیجان و اینا اصلا منظور نیست، کاملا زیرکانه، کاملا با دقت و با یک در واقع زائقه اجتماعی، زائقه جامعه سازی اینجوری وارد خواهیم شد. چیزایی که روش اصرار داره بشر اینجوری دنبال میکنه دیگه، مدارات الناس، نصف العقل، نصف الایمان، درسته؟ کسی که مدارا بکنه به همه خواسته های خودش میرسه. مدارا یعنی چی؟ مدارا یعنی هدف تو رها نکن، خواسته تو رها نکن، ولی درگیر نشو. رفق، رفق، همراهی و همدلی با مردم نشون بده، خواسته تو حل بده بره جلو. خب خواسته تو رها نکن، مدارا اینه. و در احادیث مدارا، که احادیث مدارا عجیبه، یعنی همه رو با هم دیگه نگاه کنی اصلا انگار انسان به یه جعبه جواهرات داره نگاه میکنه، برق میزنه. و آقا رسول اکرم میفرمان که خداوند متعال من رو امر به مدارا میکرد همونطوری که امر به فرائض میکرد. مدارا، مدارا، یعنی به خصوص اگر هدایت میخوای بکنی جامعه رو، مدارا جدیست. ولی مدارا به این معناست که هدف تو باید سفت داشته باشی، حل بدی، ولی با دستهای به اصطلاح گوشتالود جامعه رو همینطوری حل بدی، نرم و به اصطلاح با لبخند و اینها. خب مقوله حجاب واجب است، واجب نه به معنای خشک تحکمی، به معنای اینی که توش سعادت نهفته. ما کوتاه نمیاییم، توش سعادت نهفته. خب الحمدلله به خاطر این که با یه فاجعه روبرو شدیم توی این مسئله چیز، مسئله به صلاح فتنه زن زندگی آزادی، توجه به حجاب تنوره کشید، حجاب تهدید شد. خب ولی یه وجه دیگرش هم واقعا این وجه مهمه، حتما همه عزیزان یادشونه، همه ما داشتیم بی‌اعتنایی میکردیم به حجاب، همینطوری خورد 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 داشتن همه چی رو تغییر میدادن. این بدترین مدل تغییره. داستان زن زندگی آزادی که حالا چرا اینا مجبور شدن بیان رو مقوله حجاب تمرکز کنن روی موضوع زن، این جای خود رو داره که حالا اشاره کوتاهی هم بکنم. بد نقطه ای رو انتخاب کردن، دشمن مجبور بود حجاب رو انتخاب کنه ولی بد نقطه ای رو انتخاب کرده. به فضل الهی مچشون رو انشاءالله ما میخوابونیم، چون نقطه ای که انتخاب کردن نقطه قوتشون نیست، نقطه قوت جریان مذهبی است و نقطه قوت هویت ایرانی است. تو قضیه حجاب زمین خواهند خورد به فضل الهی. حجاب یک مصلحت اندیشی برای حیات بهینه زن و مرد. حجاب اولا این داستان بچه و کفین و اینها نیست. ما اگر در این اندازه بفهمیم حجاب رو، احتمالاً حجاب در معرض خطر قرار میگیره. حجاب عقبه هایی داره، عقبه های اعتقادی داره، عقبه های عاطفی داره، عقبه های زیستی داره و یه بروز رفتاری اینجوری هم داره بچه و کفه، که حالا اونم باز یک عرض عریضی داره دیگه. خب حجاب رو ما موظفیم عمیق بفهمیمش. حجاب رو به این معنایی که عرض شد بانوان از صمیم دل میخواهند، طالبند. یه مقدمه کوچولو. تمدن مادی، تمدن شیطانی، تمدن اعوجاجدار و منحرف غربی. غربی یعنی مادی، بحث جغرافیا نیست. تمدن مادی یکی از نقطه هایی که اساسی اجحاف کرده به زنه، اساسی اجحاف کرده، به یک وضع مفتضحی هم دچار شدن. واقعا زن در تمدن غرب مسئله است. خیلی بامزه است فهمیدن این. چرا؟ زن مسئله است، چون انگیزه های زیادی دارند، همونطوری که نمیخوان دنیا رو درست ببینن، به خصوص انگیزه های زیادی دارن اصلا نگاهشون به زن درست نباشد. خیلی انگیزه دارن، معلوم هم است. خب درست ندیدند و طبیعتا درست هم تدبیر هدف گذاری نکردن، مطلوبیت تعریف کنن و تدبیر درستی هم نکردن. بسیار اینجا ملتهبه. زن در جامعه غربی به شدت تحت آزاره و احساس میکنه دائما از هر جهتی داره تحقیر میشه، و اگه بسنجن در واقع، اگر رضامندی هست، اگر احساس بهجت و سرور و لذتی هست، سهم مرد خیلی بیشتر. زن به شدت سهمش پایینه، به شدت گلایه مندند. دیگه اخبار رو هم همه عزیزان حتما حساسند و دنبال میکنن که واقعا اخبار جالبی داره شنیده میشه. 50% جامعه بشری از تدبیر و طراحی و سوگیری تمدن غرب ناراضی است. ناراضی است. خب اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ ببینید مقوله حجاب، اینو دارم تلیعه صحبتم قرار میدم. مقوله حجاب اگر به فضل الهی توسط ما حل بشه، خود حل شدن یعنی چی؟ اینو باید تصویر درست کنیم. یعنی چی حل شدن مقوله حجاب؟ اگر حل بشه به این معنا که کاملا جامعه پذیر بشه، کاملا منزلتی ببینه، قدری ببینه، در جایگاه خوبی قرار بگیره، مقوله حجاب از همه طرف در یک حیات گسترده اجتماعی ازش استقبال بشه، درسته؟ اگر این اتفاق بیفته، که میتونه در کشور ما این اتفاق بیفته، امکانات ما خیلی زیاده برای اینکه حجابو به ثمر برسونیم. اگر این اتفاق بیفته، شک نداشته باشید که ایران تبدیل به امپراتور فرهنگی میشه تو جهان اسلام و تبدیل به ستاره میشه تو دنیا، چون زنها ولو توی اروپا و آمریکا و حتی این طرف شرق ناراضین و به دنبال یک تعریف راقی از خودشون، منزلتشون، جایگاهشون، نقششون هستند. ما توی این برچسب که اسمش حجابه، در واقع مجموعه این مطلوبیت ها رو دنبال باید بکنیم. مجموعه این مطلوبیت ها واقعا هم برچسب خوبیه. حجاب برچسب خوبیه، یعنی عنوان توانمندیه، پرظرفیت، مقوله حجاب. و نقطه ضعف دشمنم هست به این جهت که هرچند سر و صدایی راه انداخته و بالاخره قدم‌هایی رو واقعا پیش اومده در کشور ما و در منطقه کلن و توی اروپا و آمریکا و اینا، حضرت ها توی این کتاب طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن یه جایی هستش میگه که مثلا میگه لشکری از مثلا فاحشه ها رو فرستادن به سمت چیز، به سمت سپاه حضرت موسی، و بعد میگه که فکر کنم اینا تحت مدیریت صهیونیستا بودن، تحت مدیریت یهود بودن، جمعیت هم میخندن. اصلا تو دنیا معروفه که اینا کارهاشون رو با فحشا پیش میبرن، تو دنیا معروفه، در طول تاریخ هم اینطوری بوده. آخه در طول تاریخ این ضربت علیهم و ذلت و المسکنه و با او به غضب علی غضب بی جهت نیست، به خاطر این ذات پلیده که دیگه ما الان داریم جلوه های بزرگیشو مشاهده میکنیم. مقوله حجاب جان اون طرف اونا رو میگید، خود ما رو میگید؟ بله بله، نه نه ما که آره. من راستش به صورت مشبع و گسترده الان وارد بحث میخوام نشم، میخوام به یه راه حلی اشاره بکنم جان. بله بله بله. من پس بذارید یه تعبیر رو به کار برم. ببینید ما بله ما دشمن داریم، دشمن هم تخاصمش عمیقه با ما، تخاصم عمیقه، حتی مذهب رو رد میکنه. این تعابیر اخیر از اتحال میبینید، تعابیری که اخیرم به کار میبینید. اونا میخوان ایران رو ببلعند، ما میگیم نه. یعنی اصلا بحث مذهب هم دیگه از اتحال مطرح نمیکنه. تخاصم تخاصم عمیقیست، این حتما باید توجه کنید. و در این تخاصم عمیق انواع و اقسام جنگ ها رو با ما راه انداختن. ما در باور جنگ و در تشخیص جنگ یک کاستی هایی داریم، به خاطر همین ضربه میخوریم. مثل این که مثلا یک کسی از پایین مشت بلد باشه بزنه و ما این حرکت رو بلد نیستیم، نمیتونیم ببینیم، مثلا دیدمون ضعیفه، هر طوری که هست، او از یه زاویه‌ای که ما رصدش هم نمی‌کنیم و شاید هم نمی‌تونیم جلوشو بگیریم به ما ضربه می‌زنه. از کادر باور جنگ ما خیلی از ورودهای دشمن خارج میشه. ما معمولاً ورودی که سناریو توش باشه خیلی دیر تشخیص میدیم. سناریو یعنی داستان. اولین قضیه، بعد اون قضیه، بعد اون یکی قضیه، بعد اون یکی قضیه، بعد اون قضیه، تو قدم بیستم ماجرا دیگه جمع شده است به نفع دشمن. دشمن تو طراحی هاش معمولا سناریو پیاده میکنه، ما نه، ما یه نقطه رو میگیریم اونجا رو میزنیم، وقتی هم نشد پشیمون میشیم. اینجوری نمیشه جنگید، این روش غلطه. اساساً ماییم که عاقلیم، شیعه است که عاقله. ما باید عاقلانه بهترین شیوه های مبارزه رو کشف کنیم، کما که تو حضرت آقا مشاهده میکنیم. خب این چه طرزه؟ بعد دشمن سناریو طراحی کرده تا میگفت از 10 طبقه افتاده بود پایین، 4-5 طبقه اومد، گفت خب الحمدلله تا اینجاش که به خیر گذشت. این دشمن میبینید قدم ها رو میاد چلو، 5 تا 6 تا 7 تا میگیم ایشالله به خیر میگذره. اینو مرحوم آقای شاه‌آبادی چی میگه؟ غرور حقانیت. میگه مسلمان ها رو از توی غرور حقانیت بکشید بیرون، اینا باور کنن قواعد و قوانین هستی رو. بابا اون قوانین هستی رو مراعات میکنه، کارش میره جلو. تا اینجا نشستی هی میگی ما برحقیم، هیچ کاری هم نمی کنی. دشمن وقتی با سناریو میاد جلو، ما منفعل میشیم. متاسفانه دشمن وقتی ترکیبی میجنگه، یعنی یه نقطه رو از 10 تا 15 تا 20 تا زاویه میزنه، کار به اصطلاح تئوریک میکنه. همین قضیه حجاب رو، حجاب 20 سال پیش بود، یه آقایی بود روی این فقط زندگیش گذاشته بود روی این که حجاب که واجب شرعی نیست. من نگاه میکردم، یه سال گذشت، 2 سال گذشت، این آقا همش همینو داره. یه دونه چیز روایت پیدا میکرد، نمیدونم یه خانم ها اینجوری بدون حجاب اومدن، آرس لکم اونجا اینطوری برخورد کرد، نمیدونم فلان، اینها کل کارش این بود. چا؟ این بله خدا؟ من که اصلا اینطوری نبود، نگاه مثبت نبود به این بنده خدا. این مأمور بود به نظرم، هنوزم هست. کتابش کرد چند وقت پیش، کتاب کرد، کتابارم چاپ کرد که به واجب شرعی نیست. 20 سال ایشون دو سه نفر بودن، ایشون اینجوری، یکی دو نفر دیگه هم یه جوری دیگه تمرکز کرده بودن که بگن حجاب که واجب شرعی نیست. بعد واجب اجباری ها، یه چیزی مثل که درست کردن حجاب اجباری ها، حجاب اجباری که حضرت ها گفت مراقب این واجه باشید، این واجه اساسا سر و رهزنه، گفت مراقبش باشید. ببینید اینا تمرکز میکنن، یعنی شناسایی میکنن که آبش خورهای یک مثلا آبگیر چیه، میرن دونه دونه اون آبش خورها رو خاموش میکنن، یکی یکی کور میکنن. بعد شما یه دفعه میبینید توی این آبگیر هیچ آبی دیگه نمیاد. ترکیبی میجنگه. ما یه دفعه میبینیم از همه طرف، امنیتی، اقتصادی، فلان، همه تمرکز کردن روی یه مسئله، همینطوری که برادرم فهمید. خب همه داره، همه عوامل داره یک چیز رو داره تقویت میکنه. تو قضیه حجاب قطعا این هست. یه چیزی هم هست بدتر از این که ما متاسفانه شیوه جنگیدن تو این زمینه رو روش کار نمیکنیم و توش وارد نمیشیم، اونم جنگ تمدنی است. جنگ تمدنی اصلا یک سر و گردن از جنگ سناریو دار و جنگ ترکیبی بالاتر. جنگ تمدنی، دشمن وقتی با ما جنگ تمدنی میکنه به خواستهاش میرسه. مقوله جمعیت یادتون هست؟ من عزیزان نگاه میکنم میبینم سنشون کاملا به این دوران میخوره. وقتی که جمعیت رو شروع کردن، دخلش رو در آوردن توی این کشور، ماها وزن راه بردی و وزن تمدنی جمعیت رو نمیدونستیم. یادتون هست؟ ما وزن نمیدونستیم جمعیت چقدر مهمه. خب از این ضعف ها، از این تعویق در تحلیل ها دشمن استفاده میکنه و یک جنگی رو سامان میده. خیلی از اوقات خود ما میریم کمک، تو جنگ تمدنی اتفاق زیاد میفته، خود ما هم میریم کمک. حالا الان با مقوله مادری داستانی شروع کردن، همین کار دارن میکنن. اول شروع کردن مادری رو زدن، بعد دیدن که نه، توی ایران جواب نمیده، عقب نشینی. وقتی عقب نشینی میکنن، نقشه رو جدیدش میکنن، واویلاست دیگه. گاهی اوقات میبینید توی عملیات هایی که اینا تعریف میکنن، خود ما هم مشارکت میکنیم. اینجا اون دانایی ها مورد نیازه. توی داستان حجاب اینا یک جنگ تمدنی با ما در پیش گرفتن، در تایید فرموش عزیزمون دارم عرض میکنم که اینا یک جنگ تمدنی، زیست بوم حجاب رو در نظر گرفتن، همه این زیست بوم رو از دسترس ما دارن خارج میکنن. خیلی سال ما توی قم داریم میبینیم لباس خوب برای بانوان پیدا نمی شود. درسته؟ خیلی از حرکت های ملی برای این که لباس خوب به بانوان جامعه ما برسونن انجام شد و با ملاج به زمین خورد. درسته یا نه؟ این یکیش. عرض میکنم قوم رو نمیخوام بگم، قوم هم حتی ما واقعا شاختر میوریم. تو قوم نمیشد دیگه لباس خوب پیدا کرد، نمیشد تو قوم حتی. و بله، به خاطر مجموع کارهایی که صورت گرفته، در واقع الان ما باید متوجه باشیم که یک، امر حجاب اساساً چیست، با چی مواجهیم؟ دو، دشمنی با حجاب چگونه است و چقدر پیش رفته؟ خب، و دقیقاً بر اساس مقابله با این و دنبال کردن اون خواسته و مطلوبیت طرحی بریزیم. ببینید، بله همینطور، خب همینطوره. ببینید، بیفرمان که امور اقتصادی دخالت داره در گرایش نشان دادن مردم به حجاب و نفرت نشون دادن نسبت به حجاب. این درست، حتی نسبتش هم سنجیده شده. امور سیاسی هم دخالت داره. تحقیق ها پیمایش ها نشون میده بخشی از گرایش به بی‌حجابی به خاطر لجاجت و بخش قابل توجهی هم هست به خاطر لجاجته. کل این موضوع باید در نظر گرفته بشه وقتی ما میخواییم یک عملیات علاجی طراحی بکنیم. این که ما فقط بیاییم روی قانون تمرکز بذاریم بعد این بازی رو سر ما در بیارن، این عملیات رو نمیشه عملیات موفقی دونست. البته توی همه جنگ ها وقتی شما حمله میکنی گاهی شکست میخوری، روحیه رو باید حفظ کنی، دو مرتبه بشینی صحنه رو بررسی کنی، دو مرتبه هم حمله بکنی، این کاملا طبیعی است. ولی این که فکر بکنیم با تعریف قانون که بیش از یک سال طول کشید، تعریف این قانون خیلی به نظر می رسید که ما داریم سرگرم میشیم، از اون هرم و حرارت داره میفته جامعه. خب بعدم خیلی راحت نذاشتن اجرا بشه. خب ببین، یه زائقه راهبردی تشخیص میده اینجوری نیریم جلو، اینجوری نریم جلو، یه مدلی بریم که حتما توش پیروزی و موفقیت باشه. من برای این که سریع‌تر عرضم رو جمع بکنم، راستش پیشنهادی بنده دارم. بر اساس دسته ای در واقع شناخت‌ها درباره مقوله حجاب و بر اساس دسته ای توصیف‌ها از مقوله حجاب در جامعه ایران، از جمله مثلا این توصیف که پیمایش ها نشان میدهد، این طرح رو شاید مثلا پایه های این طرح رو 6-7 سال پیش بنده آماده و ارائه میکردم. اون موقع خب حجاب خیلی اهمیتی نداشت. 2 سال پیش این طرح رو جمع جور کردم و ارائه میکردم. کلن حال و هوای تصویب قانون جدید و بعدم اعمال قانون و اینا بود، خیلی شنیده نمیشد. ولی همین 2 سال پیش هم آمارها اینطوری نشون میداد که مردم ایران بیش از 70% برای حجاب احترام قائلن، یا عقیده دارن یا بیش از عقیده علاقه دارن یا التزام دارن و یا این که این 2-3 تام اگر نیست احترام قائلن برای حجاب، بیش از 70%. خب پیمایش های جدید هم باز همینو داره نشون میده. این غیر از اینه که حالا حجابو داره مراعات میکنه کامل یا نه، شل حجابه یا سفت حجابه. خب این توصیف مهمیه برای کسی که میدونه مسئله مهم و به شدت انسانی مطرح مقوله حجاب حتی مثلا با مقوله، یعنی بی‌حجابی با مقوله دزدی فرق داره. مقوله دزدی خیلی امر لوجستیکه، خیلی چیزیه، تو مشتیه. حجاب اون فاکتورهای انسانیش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. اساساً مقوله ظریف و مقوله لطیفی است. ببینید، بله، بله بله، همینطوره. ببینید، من اونو به عنوان مقدمه استفاده کردم. یه پیشنهادی من دراستش دارم و این پیشنهاد هی خورد خورد ما توی به اصطلاح مجامع و مراکز مختلف داریم طرح میکنیم، برای اینکه یک حرکت، اگر بشه یک هماهنگی بزرگ ما رقم بزنیم و شروع کنیم گامهایی رو با هم برداشتن، گامهایی که کمتر با مانع مواجه بشه، گامهایی که متولیانی که خیلی سریع از سرشون باز میکنن پیگیری مقوله حجاب رو، اونها رو هم با ما همراه بکنه و اینجور رها نکنیم. الان رها شده مقوله حجاب. الان تنها کسایی که توی صحنه هستن کسایی هم که شخصی و به صورت خرد دارن قضیه حجاب رو پیگیری میکنن. و گاهی از اوقات وقتی انسان آمار فعالیت‌های این بزرگواران رو میشنوه، خیلی انسان خجالت میکشه. بسیار غیورانه و با دست خالی دارن تلاش میکنن. ما الان فقط اینا رو تو صحنه داریم. یعنی به ظرفیت‌های عظیم ملی سوگیری نشده به سمت اینکه ما هم آهسته آهسته در مقوله حجاب پیش بریم و مسئله‌ای رو حل کنیم. بر اساس توصیفی که از حجاب عرض کردم خدمتون، اینکه 70% تو هر جوری که آمار گرفتن، پیمایش کردن، اینو نشون داده. مردم ایران 70% حجاب گرایی رو دارن نشون میدن. خب بله، حالا دیگه مشکلاتی که، بله، مشکلاتی که توی پیگیری یک کار در مراکز رسمی هست که خب بالاخره حتما آگاه هستید دیگه. با یه مثلا قرض سیاسی یه دفعه میبینید یه مسئله جلوش گرفته میشه، اصلا جلو طرحش توی مجلس گرفته میشه. ما خودمونو نباید معطل این چیزها بکنیم. البته به عنوان ظرفیت حتما باید استفاده بشه. از شود توش در واقع اگر با شامه راهبردی به صحنه نگاه کنیم، این که مردم 70% نگاه محترمانه‌ای به حجاب دارن و حتی گرایش به حجاب دارن، اینو به عنوان یک سرمایه بزرگ حتما باید در نظر گرفت. پیشنهادی هم که به نظر می‌رسید این بود که ما شروع کنیم دمیدن در این حجاب گرایی مردم و سعی بکنیم به اصطلاح نرخ این رو بالا ببریم. چجوری؟ چند تا گام باید برداریم. یه گام این که عرض میکنم یک وفاق و یک هماهنگی بزرگ ما اینجا احتیاج داریم. از یه نقطه باید شروع بکنیم. خب این فرصت هم الان در اختیار بنده و شما قرار گرفته به این موضوع بیاندیشیم، چون غیر این باشه یا باید نق بزنیم یا باید ناامید باشیم یا باید همین اینه دیگه. الان تو امر حجاب ما با هم صحبت میکنیم، چی میشه تش؟ یه مش ناامیدی، یه مش گلای مندی، درسته؟ هیچ چی تش در نمیاد. من که ندیدم حتی از فعالین و از مسئولین بزرگ متولیان امور فرهنگی از کشور پرسیدم، حالا اینا دیگه تو جمع خودمون میشه گفت، پرسیدم کی پای حجابه؟ هیچ کس پای حجاب نیست. نه، من تو ساحت‌های در واقع مدیریت‌های کلان اجتماعی منظورم. نه، اون که عرض کردم، گفتم که ما حرکت‌های خرد رو الان داریم، حتی این نکته قابل توجهیه، حضرت آقا از مقاومت فرهنگی مردم ایران در برابر بی‌حجابی تشکر کردن، گفتن حتی شل حجاب‌های ما هم مایوس کردن دشمن رو. درسته؟ یادتونه دیگه، ایشون تشکر کردن. این اسمش مقاومت فرهنگی است، نه حکمرانی فرهنگی. تو ساحت حکمرانی فرهنگی ما ضعف‌های زیادی از خودمون نشون دادیم. عرض کردم الان هم که آدم نگاه میکنه میبینی هیچ کس رو پای مقوله حجاب نمیبینیم. این وضعیت وضعیتیه که هر چقدر بهش نگاه بکنیم آدم آماده است که ناله کنه، آماده است که به صدا نق بزنه و و و و. این که سودی نداره، این که به نتیجه منتهی نمیشه. ما اگر که این توصیف رو جدی بگیریم که ببین اول خودمون باید باور کنیم. ببینید جدی، خواهش جدی من اینه روی این تأمل بشه. الان خواهرمون فرمودن که بابا اصلا دیگه جری شدن و فلان. هم خود ما باید این واقعیت رو بتونیم کشفش کنیم که نه، حتی به مسئله مراعات حجاب نباید بسنده کرد. مردم ایران درشون با تست های جامعه شناختی که تحقیق میکنن در واقع و میسنجن صحنه رو مشاهده میکنن، مردم ایران گرایش به حجاب درشون باقی است، کما اینکه گرایش به فرزند آوری در مردم ایران باقی است. سطحش خیلی خوبه. میگید خب چرا فرزند نمیارن؟ خب حالا اون رو جداگانه به عنوان یه داغ مطرح میکنن، ولی اینم یه واقعیتی است. مردم ایران علاقه دارن به فرزند آوری، اینو میگن. درسته؟ این سرمایه است که باید روش کار بشه. تو داستان حجاب هم ما این واقعیت رو داریم. این واقعیت اولا خود ما برای خودمون باید جا بندازیم. این خیلی آثار داره، روحیه خود ما رو تغییر میده. شواهد و به اصطلاح مؤیدات این رو جمع کنیم برای خودمون. خب بسیار آزاردهنده است وقتی آدم مثلا میبینه که یه خانمی اینجور خودشو بزک کرده، هیچ حجابی، حتی از بحث روسری هم قضیه داره میگذره و اینها. خب خیلی آزاردهنده است، به شدت ما رو در واقع به یک هیجان در واقع غیرت دینی میاندازه. این درسته، ولی باید صحنه کنترل بشه حتما. حتما یعنی توسط خودمون باید کنترل بکنیم، نگاه نافذ واقع بینانه علمی داشته باشیم. 70% مردم ایران طرفدار حجابند. الان ببینید دشمن از جوی که درست کرده که کسی توی ایران حجاب نمیخواد، بیشترین سود رو داره میکنه. در حالی که اگر بنا باشه همینطوری واقعیت های جامعه تبدیل به جو بشه، جو که به نفع ماست که 70% حجاب رو میخوان، 50% هم اگر بود حال ما نمیواد اینطوری میبود. ببینید این نکته خیلی مهمی است که ما خواهش میکنیم از برنامه ریزان فرهنگی، خواهش، اصرار، تمنا که این گرایش مردم به حجاب رو نمایش بدید. ما خیلی سود خواهیم کرد. گرایش مردم به خصوص بعد از این داستان مثلا اختشاشات و مثلا قیزی که مردم پیدا کردن نسبت به حاکمیت یه چند درصدی و اینها، الان باید مقوله حجاب کاملا به عنوان خواست مردم باید دنبال بشه. اگر میخواهیم این رو پس زمینه تصمیم ها و تکیهگاه خیزها و اقدامهای خودمون قرار بدیم، این مقوله رو اولا خودمون باید باور کنیم. 70% مردم ایران حجاب را میخواهند. تا خیلی خرابکاری نشده خود ما باور کنیم این رو. این 70% باید بشه 71, 72, 73. در این باید بدمیم، راهاشو باید پیدا کنیم. اولین گام این بود که این گرایش مردم به حجاب رو، همین کاری که حاج آقای راجی حفظه الله انجام میده. مثلا فرض بفرمایید توی فلان زمینه ما پیشرفت نکردیم، چطور پیشرفت نکردیم؟ شروع میکنن اسنادی رو مطرح میکنن، آماری رو مطرح میکنن، نگاه رو توی یک صحبت 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعته نگاه رو کاملا عوض میکنن. دیدیم دیگه، درسته؟ خدا انشاءالله ایشون رو موفق بکنه و همساله ایشون رو. ببینید توی قضیه حجاب هم همین کار ما باید انجام بدیم. دستگاه قدرتمند تبلیغ نزد شما بزرگوارانه و ما خیلی سود بردیم از اینکه داستان تبلیغ توی ایران زنده بوده توسط اهل علم و بیش از اهل علم. متدینین هم حتی تشویق می‌شدن، وادار می‌شدن و اونام توی به اصطلاح نهضت تبلیغ دین و امور دینی وارد می‌شدن. ما این دستگاه رو خرج این قضیه بکنیم که به نمایش در بیاریم، بشینیم فکر کنیم، راهش رو پیدا کنیم، از جوانها استفاده کنیم. الان محیط‌هایی که تشریف می‌برید معمولاً جوانهای دغدغه‌مند و دلسوزی توش حضور دارن، ازشون درخواست کنید، بگید که ببینید این جو رو ما باید بشکنیم. اول تو خودمون، ما خودمون اول باور کنیم که بابا 70% مردم ایران حجاب رو میخوان. اینقدر مرعوب به صحنه نگاه نکنیم و با صحنه مواجهه نکنیم، مرعوب شدیم. قطعا اینجوریه، باید صحنه عوض بشه. حتی توی نبرد اینطوریه دیگه، با آقا رسول اکرم گفتن چرا باید خضاب کنید؟ تو جنگ بدر فرمودن که برو همتون ماشاءالله محسن و اینا، دشمن این ریشای سفید رو ببینه جری میشه، همتون خضاب کنید دشمن. بعد با آقا امیرالمومنین فرمودن، گفتن که شما چرا خضاب نمی کنید؟ گفت بابا شما حکمتشون نمیدونید، برای چی خضاب مستحب شد توی جنگ حکمتشون نمیدونید. الان نیازی نیست، الان نیازی نیستش، اون مصلحت الان مورد نیاز نیست. دقت میکنید؟ گاهی لازمه شما ولو این که افراد مسنی توی لشکرت هستن یه جور دیگه به نمایش در بیاری. خب به نمایش در بیاری. 70% مردم ایران یقین بدونید حجاب رو براش احترام قائلن، حجاب گرا هستن. توفیق محجبه بودن یه مقدار قضیهش فرق میکنه. ما همه هم میخواییم یه نماز شبهای بسیار پرشوری داشته باشیم، خب ولی خب توفیق یه داستان دیگریست. این که انسان یه چیزی رو میخواد، این که اعتقاد داره، دوست داره، سعی میکنه ملتزم باشه ولی اینجوری عذاب در میاد و اینا رو نباید اینا رو قاطی کرد. مردم 70% حجاب رو میخواد. ما حتی باید ورود کنیم به اندازه 80%، 85% نمایش بدیم. مردم حجاب رو میخوان، مردم ایران حجاب رو میخوان. به شدت اشتباهه. چرا؟ بله. ببینید نکته هایی که عزیزان میفرمان، ما تمام این هوشمندی ها رو احتیاج داریم ها. توی تحلیل مقوله حجاب همه این هوشمندی ها رو احتیاج داریم، همه اینا رو باید ببینیم. به این دوستان ما که توی بحث آسیب های اجتماعی کار میکنن میگن از این مثلا مجتمع ها، هر جا از این مجتمع ها زده میشه ما بعدش منتظر یه دسته آسیب های اجتماعی چی میگن؟ قرمز جیگری هستیم. کاملا معلومه، یعنی این مجتمع ها، این گونه ساختمان سازی آثارش معلومه. ما به اصطلاح کمربنده رو محکم میبندیم، بسیج رو از میخوام مساجد رو آماده شون میکنیم، آماده باشید برای این دسته آسیب ها. بله دیگه، الان الگوی ساختمان سازی ما به شدت آسیب زاست. کسایی که کار فرهنگی میکنن کامل اینو میدونن، الگوی ساختمان سازی ما به شدت آسیب زاست. ولی خب چیکار کنیم؟ الان ما نمیتونیم توی این صحنه های تمدنی که الان نمیخوایم ورود کنیم، که چیزی رو که من دارم عرض میکنم اینه که ما التهاب صحنه رو باید بگیریم. الان سه تا گام من پیشنهاد دارم. گام اول اینه که این واقعیت رو هوشمندی به خرج بدیم. این واقعیت رو اول خودمون بپذیریم، اطرافیانی که از ما حرفها رو میپذیرن به پذیرششون برسونیم و بعد سعی کنیم توی محیط این رو پخش کنیم که جوی به نفع مقوله حجاب درست بشه. این دختره فکر میکنه همه باهاش همراهند وقتی بی‌حجابی یا بدحجابی میکنه، درسته؟ این برای من و شما که میخواهیم حجاب بگستریم، این برای ما یه فاکتور منفی است، یک دست اندازه. بله بله. همینطوره. بله همینطوره. بله بله. ببینید به اصطلاح میگن آسیاب به نوبت. من یه طرح مفصلی رو راستش پیشنهاد دارم. الان جلسه رو دارم محدود میکنم به یه بخش اولیه از اون طرح. سراغ اونم باید بریم. کاملا درست میگید. اصلا من چیز اشتباهی الان نشیدم تو فرمایشات بزرگواران. اینا هم. ولی چجوری سراغ اینها بریم؟ توی خود قم مراکز متعددی من دیدم موسیقی دارن آموزش میدن. خب توی خونه دختر و پسر میچپن، اصلا معلوم نیست تو چه خبره. مراکز تربیت بدنی زیر زمین هم هست معمولا. الان که دیگه پرورش اندام هم برای خانم ها مد شده. دو شخص سوار موتور هم که داره میاد و همینطور به همینطور. این کارا رو داره میکنه دشمن. ببینید من عرضم اینه، رو نقطه ای دست نگذاریم که هیچ کاری نخواهیم کرد. من توی یه جلسه ای خیلی جمعیتی نشسته بود داشتم توضیح میدادم طرحو، یه بنده خدایی گفت تذکر لسانی، تذکر لسانی. گفتم تذکر لسانی یک شعاره. گفتم توی این جلسه کی تذکر لسانی میده؟ باور کنید هیچ کس دست بلند نکرد. فقط یه خانم دست بلند کرد که استاد دانشگاه بود. گفت من. گفتم چجوری تذکر؟ گفت گفتگو میکنم. گفتم به این تذکر لسانی این نیست. تذکر لسانی که تو کله ما هست اینی نیست که شما فرمودید خانم دکتر. گفت بله. گفتم ببین پس هیچ کدومتون انجام نمیدید. درسته؟ الکی برای چی دارید؟ من دارم میگم آقا یه چیزی رو که یه قدم محسوب بشه اونو در پیش بگیریم، خب یه پیشرفت رقم بزنیم حداقل، بعد یه آجر دیگه، بعد یه آجر دیگه، بعد یه آجر دیگه. البته انشالله اگر توفیق باشه و واقعا خدا به ما توفیقش رو بده، لیاقتش رو به امثال من لیاقتش رو بده که این داستان رو پیگیری بکنیم، ما خیلی باید با هم دیگه گفتگو داشته باشیم در باب پیگیری این داستان. یه دونه آجر بذاریم، الان فرصتی پیش اومده بنده با شما صحبت کنم، با مسئولین هم باید صحبت کنم، صحبتم کردم. خب این صحبت باید ادامه پیدا کنه، ما یک هماهنگی بزرگ رقم بزنیم، شروع کنیم این داستان رو حل کنیم. یعنی رو ذهنها بنویسیم. من هنوز سراغ صدا و سیما نرفتم عزیزم، از قصدم نرفتم، یه خورده دیر میخوام سراغ صدا و سیما برم، با اینکه اونجا آمادگی ها خوبه و نیاز هم دارن. خبری که به من دادن گفتن که ما هرچی همینطوری هی مثل سیبایی گاز زده هی یه کاری واسه حجاب میکنیم، ولی طرحی که جامع باشه و همه رو جمع بکنه نداریم. الان بازخوردهی که به من دادن اینه و با مراکز تبلیغی متعددی خب بنده ارتباط دارم، دارم میشنوم طرحاشون رو و کارهاشون دارم میبینم. تک تک کارهای خرد کارهای خوبیه، این سوق کلی خوب نیست. صلواتی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من این رو خدمت شما ان شاء الله هستم. راستش یه چیزی باید بپذیریم و اونم این که تصمیم بگیریم واقعا کشور رو اداره کنیم. ما نشستیم یه گوشه مثل اپوزیسیون، هی میگیم اه چرا آب تو تلمبه است، چرا بندم گوشکوب قلمبه است، اه چرا اینطوری، چرا اونطوری. همه شده داریم تصمیم بگیریم، مسئولیت جامعه رو به عهده بگیریم، پاش وایستیم و ببینید شبیه مثلا سوگیری یک کشتی بزرگ میمونه، یک ناو. وقتی تصمیم میگیره 30 درجه مثلا به سمت راست، شما نگاه میکنی اصلا خوابت میگیره که وای چقدر میخواد حالا طول بکش. واقعیت قضیه اینه، این هیکل بزرگ روی آب 30 درجه میخواد به سمت راست بپیچه، کلی طول میکشه. شما میخواید به جامعه سمت و سو بدید، ما فقط میاییم یه کارت میکشیم، میام یه اعلام حضور میکنیم، بعد میذاریم میریم. اگر اون برنامه کلی نباشه که از ورودهای مختصر من و شما بهره برداری بکنه، یه سوق کلی به میگن استراتژی مرچگان، یه سوق کلی درست بکنه، اگه این برنامه نباشه این ورودهای خرد زیاد اثر نمیکنه، در حالی که ورودهای خرد میدونید حادثه‌های بزرگ گاهی میتونه پدید بیاره. ولی در صورتی که یه هارمونی، یه هماهنگی، یه انسجامی توی این ورودهای خرد ایجاد شده باشه. خب من فقط اون یه خطی رو که عرض کردم رو به عنوان پایان سخن تکرار میکنم و از محضرتون عذرخواهی میکنم. از شبت پیشنهاد بنده اینه، با یه شامه راه بردیم واقعا تأمل کنیم اول خودمون، باور کنیم 70% مردم ایران حجاب را میخواهند. این خانومی که لج کرده اینجوری داره میگرده، این تمام بانوان جامعه ما نیستن. بعد تمام بانوان جامعه ما بانوان تهرانی یا بانوان شهرهای بزرگ نیستن، بقیه هم هستن. ما اگر بلد باشیم، حضرت ها فرمودن سرمایه ایمان مردم رو به عمل صالح تبدیل کنیم، ما برای این باید همایش برگزار می‌کردیم. سرمایه ایمان مردم رو چطور به عمل صالح تبدیل کنیم؟ مردم گرایش دارن به مقوله حجاب، چی کارش کنیم که این محقق بشه؟ اول باید این گرایش رو نمایش بدیم. این برداشت بنده است. گام‌های دیگر پیشنهادی هم هست، ولی اونا رو اگر من وارد می‌شدم این گام دیگه به صدا این نما و برجستگی خودش را دست میداد. انشالله که در حرکت‌های تبلیغی عزیز و محترمتون بسیار بسیار موفق باشید و نورانیت اقداماتتون رو در زندگی به خوبی حس کنید. صلواتی محمد بفرمایید.